بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره حق اختصاص بود. عرض کردیم که بررسی کنیم ببینیم ماهیت این حق چیست و دلیل حجیتش چیست. بنابراین شد که از روی مطلبی که در این باره مقمال خوری نوشتن بحث رو دنبال کنیم و نکاتی که احیانا در باره این مطرح رو بررسی کنیم. علت اینی هم که بحث حق اختصاص مطرح شد این بود که بحث به اینجا رسید که اگر گفتیم اعیان نجسه به سبب اینکه منافع غالبشون شرعاً مالیت نداره، از دیدگاه شارع دارای مالیت نیستن، منافع غالبشون حرامه، لذا از دیدگاه شارع مالیت ندارن. در متنجسات هم همین جوره. اگه مثلا فرض بفرمایید یه آبلیمویی، آبگورهی، چیزی نجس شد، خب منفعت غالبه این شی حرام، چیزی که منفعت غالبه نداره از دیدگاه شرعی مالیت هم نداره. خب این شی مالیت نداره، لذا بیعش اشکال داره، اما حق اختصاص در اون وجود داره یا نه؟ حق اختصاص اگر وجود داشته باشه اون وقت ممکنه بگیم این حق اختصاص رو افراد میتونن صلح کنن، یا حداقلش اینه که حق اختصاصشون رو میتونن در ازای مالی از خودشون ساقط کنن. لذا راهی پیدا میشود فی الجمله برای اینکه بگیم معامله یا نوعی داد و ستد در این متنجسات بی فائده اقلائی داد و ستد راه پیدا کنید. مثلا قرض کنید شما آب انگوری داشتید تبدیل شد به خمر، خب خمر از دیدگاه شرعی مالیت نداره، اما حق اختصاص دارید یا نه؟ اگه گفتیم حق اختصاص دارید، در این صورت باید بگیم یا شما میتونید حق اختصاصتون رو مثل سایر حقوق مصادره کنید، یا نهایتاً این که من میگم آقا شما این پول رو بگیر حق خودت رو بگذر، به محض اینکه از حق خودت گذشتی من اونو برمیدارم، تیازت میکنم، برداشتنش که بگی ربطی به شما نداره. مثال زدیم، مثلا ورز بفرمایید شما زباله دارید دستتون میره، انصراف میدید از مالکیتش، وقتی میذارید پشت در خونه در حقیقت دارید از این شی خودتون رو نسبت به اون شی سلب مالیت. به اینجا که سخن رسید گفتیم خب ببینیم اصلا این حق اختصاص چی هست که بعد بگیم هست یا نیست. درباره حق اختصاص اقوال متعددی وجود داره. یه قولش اینه که میگن حق اختصاص عبارت از سلطنت در اموال، اما این سلطنت غیر از سلطنت منجر یا مربوط با ملکیته. چند ماها نسبت به اموالمون دو نوع حق است، دو نوع سلطنت داریم. یک سلطنت و سلطه مالکانه که باعث ملکیت میشه، یک سلطه‌ای که ما داریم و او عبارت است از حق اختصاص. مرحوم آقای خویی درباره این مطلب قول میگن که این حرف بد نیست، امکان ثبوتی داره، منتها ما دلیلی بر اینکه یه همچین نحوه سلطه و سلطنتی موجود باشه یا اگر موجود شارع بپذیره نداره. لذا اینکه ما حق اختصاص رو به معنای نوعی دیگر از سلطه یا نوعی دیگر از نتیجه سلطه بدانیم ممکنه بگیم اوغلا در حقیقت، حالا من توضیح بدم حرفشون رو، اوغلا در حقیقت آمدن و اعتبار که میکنن رابطه یک شیء رو با شیء دیگه، گاهی اوقات این اعتبار میکنن ملکیت رو در اعداد و اعتبار میکنن حق رو، امکانش هست ولی دلیلی بر اینکه یه همچین نوعی واقع شده باشه، حالا چه در میان اوغلا چه شارع پذیرفته باشه، نه. در رابطه با ملکیت خب میتونیم بگیم اوغلا وقتی شما یه چیزی رو در مشت میگیرید، یه چیزی رو در اختیار خودتون میگیرید، در بعضی از شرایط اوغلا میان بین شما و اون شی یک رابطه مالکانه ای رو اعتبار میکنن، میگن ملکیت. اما آیا واقعا در اعداد او میان یک رابطه دیگری هم تحت عنوان حق و زی حق اعتبار میکنند؟ این معلوم است. قول دوم این که بگیم آقا حق اختصاص یک چیزی در اعداد ملکیت نیست، همون ملکیت، منتها ملکیت اگر قوی باشه بهش میگن ملکیت، اگه ضعیف شد بهش میگن حق اختصاص. پس حق اختصاص مرتبه ضعیف شده یه ملکیته. لذا فرض کنید ملکیت در رتبه بالا رفت، خب رتبه پایینش که باقی است، چون ملازمه نیست که اگر رتبه بالا رفت حتما باید رتبه پایین هم رفته باشه. تفاوت این قول با قول قبلی اینه که قول قبلی دو نوع سلطه رو تصویر میکرد. از ابتدا شما دو نوع سلطه دارید، اما قول دوم یک سلطه است، اگه قوی بود اسمش ملکیته، ضعیف بود اسمش حق اختصاص. جوابی به این مسئله داده شده، گفتن اولا ملکیت و سلطه امر اعتباری است و شدت و ضعف در امور اعتباری راه نداره. اگر هم بخوایم بالاتر بریم میگیم اساساً ملکیت که ما بهش میگیم ملکیت، این اعتبار شده یه همون مقوله جده و ملک، در همون ملکیت حقیقی یا همون جده هم شدت و ضعف راه نداره. شدت و ضعف در سفیدی هست، در
سیاهی هست، در وزن هست، ازا در کم و کیف تشکیک راه داره. ولی جده مثل تعمم، تلبس، گله عمامه سر آقای حاکشیخ ماست، یه رابطه ای این عمامه با سر او داره، این نمیتونیم بگیم تعمم تره یا تعمم کم تره، یا هست یا نیست. مقوله جده یا هست یا نیست، بیشتر و کمتر نداره. اون صفتی است که انتظار میشه از نسبت بین شیء و مایوهات و به. خب پس اولا تعمم و امثال او که از مقوله جده حقیقی هستن اعتبار درشون راه نداره. در اعتبارات یک همچین مقوله‌ای که ما معادله او اعتبار میکنیم، در اون اعتباریات هم که اصلا در اعتباریات راه نداره. اما نکته دیگه، حالا سلم نا که راه داشته باشه، اگر ملکیت رفت، یعنی رده بالای یک چیزی رفت، دلیلتون برای اینکه رده پایین پدید آمد چیه؟ مستدل چی میگو؟ تصور کنید، میگو مثلا فرض کنید یه استخری دارید، تو این استخر 10 لیتر آبه. وقتی 10 لیتر آبه بهش میگیم ملکیت. حالا آب از سرش خالی شد، کم شد، کم شد، کم شد، رسید به 3 لیتر، اینجا میشه حق. خب اون 10 لیتری رفت، اما 3 لیتری که باقیه. لذا ملکیت که به معنای سلطه قویه رفت، اما سلطه ضعیف که باقیه. جوابی که میدیم اینه که اصلا ملکیت اینجوری که نمیاد بره که آب از سر استخبار دیگه بذاریم. اگه بخواییم مثال درست بزنیم، مثل آب استخ مثال نزنیم. فرض کنید شما تو کشوی میزتون یه کاغذ سیاه خیلی سیاه داریم، این کاغذ یکی برداشت برد، این معناش اینه که این کاغذ کمتر سیاه تو کشو میزتون باقی مون. او رفت، چی میگه جدید اومد؟ اگر رابطه ملکیت و حق رو شدت و ضعف گرفتیم درست، اما اینجور نیست که شدت رو که میخواییم ببریم هی شروع کنیم شل کردنش، کمش کنیم، کمش کنیم، بگیم خب مثلا بس کن حالا شدتش رفت ضعفش مون، وقتی میخواد بره همش با هم میره. مثالش مثل آب داخل استخر نیست که حالا بگی ترش رو میکشیم شروع کنه آروم 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 خالی شدن. اول ملکیت میره، بعد یواش یواش حق میمونه، حالا حق رفته یا نرفته استحساب کنیم. اینجوری نیست. رابطه مثل اون دوتا کاغذی که تو کشوته. بله، کاغذ سیاه و کاغذ خاکستری شدت و ضعف رابطه شد. شما تو کشوت یه کاغذ سیاه داشتی، یکی برداشت برد، این معناش اینه که خاکستری داشت گذاشت، سیاه رفت. خب حالا خاکستری اومد به اول مایه، اول دعواست، دلیل اثبات کن اومده. رفتن یه مرتبه به معنای پلید آمدن مرتبه دیگر نیست، مرتبه ضعیف‌تر. ملکیت هم رفت. حالا کی میگه؟ نه، ملکیت رفت. ملکیت رفت. کی میگه حالا بعدش اومد؟ درست شما میگی. سیاهی، من می‌خواستم مثال بزنم، حرفشون بد نمیگن، چون کاغذ آورده، سیاهی رو نبرده. حالا ما مثال می‌زنیم. لباس حضرت عالی سیاه، سیاه. می‌ندازیم تو وایتکس، بالکل سیاهیش میره. تو میگه سیاهی ضعیف‌تر اومد چون سفید شد. سفشکشی عبارتی بود، بد نبود، مثال خوب بود. عبارت ایشونو ببینیم تا بعد بریم سراغ اقوال دیگه. قدغامت سیر قطعیه شرعیه و اقلاییه بر ثبوت حق اختصاص. قطعا ثبوت حق اختصاص داره، تردیدی نیست. و انما الکلام فی منشأ ذلک الامر و قد استدل علیه به وجوه. اول گفتن حق اختصاص یه سلطنتی است که ثابت در اموال و غیر ملکیت است. تا ازا زالت الملکیه بقی الحق و علا حاله لعنه کل واحد من هما ناشن ان سبب خاصن به دو تا چیز هم ربطی هم به هم ندارن، این مال خودشه و مال خودشه. مثل این که حضرت عالی یا پیرن داری یا عمامه، حالا اگه عمامت رو دوز بر پیرنت که باقیه، ربطی به هم نداره. ملکیت داشتی، حق اختصاص هم داشتی، دو نوع سلطه بوده، یکیش شاره اومد گفت نیست، خب دومی باقیه. وفی ان ذالک و امکان ممکنن فی مقام ثبوت، این ثبوت هم ممکنه، هر خوبیه، الا انه ممنوع فی مقام الاثبات لعدم دلیل علی، دلیلی برش. دومی ان حق الاختصاص مرتبتون ضعیفتون من الملکیه، حق اختصاص مرتبه ضعیف شده ملکیت. فاذا زالت الملکیه به حدها الاقوا، وقتی حد اقوای ملکیت رفت بقیت منها المرتبه الضعیفه، مرتبه ضعیفش باقیه. التی نسمیها حق الاختصاص، این لازمه این حرف بدونید و حرف بالا چیه. حرف بالا اینه الان شما هم مالک عباتی هم حق اختصاص عبا دارید، اما حرف دومی اینه که اگه مالکی دیگه تعبیر حق اختصاص نمیگن، حق اختصاص وقتی پدید میاد که مالکیت داره، تو مرتبه قوی که دارید دیگه عنوان مرتبه ضعیف برای صدق نمیگن. فاذا زالت الملکیه بقیت مرتبه ضعیفه، که اون مرتبه ضعیف برای مسمی ها به حق اختصاص لعدم الملازمه بین هما فی الارتفاع، این رفت دلی نداره او رفته باشه. و یتزه و ذالک، میگه میخوایید بدونید به ملاحظت الالوان کیفیات خارجیه. یه سیبی رو درخته، این سیب سفیده، آرام 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 رنگش شروع میکنه به تغییر کردن. یه عمامه داره میندازی رو آفتاب، یه عمامه های سیاه رو میندازی تو آفتاب، چی میشه؟ سفید میشه، آروم آروم بور میشه، سیاهی شروع میکنه کم شدن. خب حالا سیاهی زیادش رفت، میگه کمتر شدن. وقتی جواب، اولا ملکیت حقیقی میخواد از نوع جده بگیریدش یا از باب اضافه، این اصلا شدت و ضعف بردار میشه. این حرف البته حرف فنی نیست از ایشون، چون ملکیت که از مقوله اضافه کس نگرفته، ملکیت همون جده است. جده رو از جده میگیرید یا از اضافه، ملکیت همون جده است. اما حالا میگن ملکیت قابل شدت و ضعف نیست، اونی که قابل شدت و ضعفه کیفیات و کمیات هم تشکیک دارشونه. حتی تعتبر رو به حد از ضعیف دارتن، شدت و ضعف نداره تا اینکه همون حد بالایی رو به حد ضعیف اعتبار کنه. حتی تعتبر اعتبار بشه اون ملکیت به حد از ضعیف دارتن و به حد قوی دارتن بکنه. بله هی امر بسیط، فا ازا زالت زالت به اصلها، یا هست یا نیست. ولو سلم نا، اگه گفتیم کون الملکیت الحقیقی ذات مراتب لمی اجر ذالک فر اعتباریات، فر اعتباریات نمیاد این سخن، اعتباریات تشکیق بردار نیستن. فا این اعتبار کل مرتبت من ها مغایر لاعتبار مرتبت الاخرى. و ازا زال اعتبار مرتبه قویه، اگه این ساقط شد لم یبق اعتبار مرتبه ضعیفه. گفتم رابطه شون مثل آبه نیست که آروم آروم جمع بشه، یکی رفت دومی باید بیاد. اون دلیل دومی چیه؟ و علیه فلا یبا هناک شیء آخر لکی یسمی بالحق. خب دوستانی که بودن در بحث اصولی بحث مفصلی رو مطرح کردیم امسال، اوائل همین امسال بود که آیا در اعتباریات ما تشکیک راه داره یا نه؟ آیا میتونیم بگیم در اعتباریات تشکیک هست یا نیست؟ بحثم در اون مورد بود که مثلا رابطه استحباب و وجوب که شدت و ضعف، اینا اساسا شدت و ضعف یک چیزن یا دو چیز مختلفن، چون هر دو هم وجوب هم استحباب اعتباریه. وقتی اعتبارین آیا اینا یک چیز شدید و ضعیفه یا چون اعتباریان نه اصلا دو چیز بیربطه به همه؟ نوع علما میفرمودن نه، در اعتباریات این مسئله راه نداره. اما همونجا عرض کردیم نه، در اعتباریات هم تشکیک راه داره و اینجا دیگه بحثش رو مطرح نمی کنیم. ممکنه، چون اساسا تشکیک یعنی چی؟ پیرامون این تشکیک یعنی چی بحثی کردیم، یعنی عرف اومده برای یک محدوده ای نامگذاری کرده، نه برای معینی تعین خاصی. اگه این گونه بودش میگیم تشکیک، جای خودش در بحث اصول. اما نکته‌ای که مرحوم آقای گفتن در رد این قضیه حرف درست نیست، ولو اینکه اعتباریات رو درش تشریف بدونیم، اما معنای اینکه رده بالا رفت این نیست که رده پایین باقی موند. رفتن رده بالا ملازمه با موندن رده پایین نداره، رده پایین خودش دلیل خاص خود شده. الان 1000 تومن رابطهش با 900 تومن، خب اون بیشتر از اینه. اگه یکی اومد جیب شما رو زد 1000 تومن رو برد، دلیل نمیشه که بگی 900 تومن جیب شما باقی مونده. 1000 تومن رفته، حالا 900 تومن داری یا نداری، باید دلیل جدیدی، عامل جدیدی بیاد رو پدید بیاری. اگر این گونه بود که بگیم کسی که آمد دزدی که اومد زد 100 تومن برد، لذا با بردن 100 تومن شما را از دارای 1000 تومن بودن انداخت، خب اون وقت میگیم 100 تومن برد 900 تومن باقیه. اما اینجوری که نیست که اون 1000 تومنه رو برده. فرض بر اینه که ملکیت رفته. ملکیت رفته نه به این که یه تیکش رفته ما بقیش مونده، کلن زائل شد. لذا ولو این که ما در اعتباریات قبول کردیم تشکیک را، اما اینجا میتونیم با این مطلبی که مرحوم آقای خویی گفتن همدلی کنیم، اونو بپذیریم، بگیم حرفشون درسته. رفتن یک رتبه، یک رده، یک مرتبه ملازمه با پیدایش مرتبه ضعیف‌تر نیست. چرا؟ نها کنید، اگر این گونه بگیریم درسته. نه نه، اعتباریات اینجوری هم نیست. نها کنید، اولا اعتباریات خیلی درش این مسئله راحت تره، چون رده‌ای نمیاد بره. یعنی آرام آرام، همون که مثالی که براتون زدم اینجوریست. بله اگه دمای اتاق وا کنید آرام آرام شروع کنه به کم شدن، بعد میگید دیگه 100 نیست، نمیدونم 70 هم نیست، یا نمیگم استحساب میکنم بقای 70 مثلا اگه بشه بار استحساب روش 70. اما اعتباریات اینجوری نیستن. اگه 100 رفت اینگونه نیست که پایه و اساسش مونده باشه اون لبه بالایش نفته باشه. اگه من آمدم گفتم شما ملکیت نداری، یعنی این اتاق از 100 درجه یه شد 0 اعتباریه، چون من اعتبار 100 کردم، حالا اعتبار 100 رو گرفتم، اعتبار 100 رو که میگیرم میشه 0. اینجور نیست که شدت و ضعف رو به این معنا پذیرفتیم که اعتبار بالا داریم و اعتبار پایین. پیدایش شدت و ضعف رو متفرع بر هم ندانستیم. در خوش کنیم، در مسائل عادی شما ممکنه شدت و ضعفتون اینگونه باشه که مثل همین که شما میگی آتیش رو زیر آب روشن کنی آرام آرام گرم بشه، ممکنه اصلا اینجوری نباشه. رنگ سیاه رو به دیوار زدی، بغلش هم رنگ خاکستری زدی، اما اینجوری نیست که برای رسیدن به سیاه از خاکستری حرکت کرده باشی، یه ضرب سیاه زدی. حالا وقتی یه ذر پاکش میکنید هیچی نمیمونه، نه اینکه برای رفتنش باید شروع بکنید از سیاه به سمت صفر رفتن. حتی در تکوین هم همین گونه است. اگر هم در تکوین بپذیریم که اینها رتبتا میان برن، در اعتبار اینجوری نیست. من اعتبار میکنم یهو 100% رو، اعتبارم رو که برداشتم میشه صفر، باید اعتبار 70% کنم، دست خودمه کردم یا نکردم اولی در بحث. خب من کارو نه میگم الان برای اینکه شما به سیاهی برسید لازم نیست که از خاکستری شروع کنید برسید به سیاهی، یک جا سیاهی رو ایجاد کردید. حالا ولو اینکه در عالم خارج هم شما این رو نپذیرید، در تکوین در اعتباریات این هست، ما تشکیک در اعتباریات رو میپذیریم جای خودش به بیانی که گفتیم، گفتیم نامگذاری سعه داره، الان وارد بشیم یه بارمزون طول میگه چون سه چهار جلسه طول میشه. اما با این حال این نیست که رفتن یک مرتبه معنی بقای مرتبه پایینترش باشه، نه، اعتبار میکنم مرتبه بالاتر رو، به محض اینکه اعتبارم رو برداشتم صفر میشه. اعتبار جدید مرتبه جدید، مرتبه پایین‌تر آمد یا نه اول دعوا بس. قول سوم، مرحوم آقای خویی به عنوان سومین مسئله استصحاب رو مطرح می‌کنه. میگن که حق اختصاص همون استصحاب بقای، استصحاب چی؟ استصحاب جواز تصرف. این الان ملک شما بود یا نه؟ بله. مالیت داشت یا نه؟ بله. مالیتش رفت؟ بله. فرض ملکیتش هم رفت؟ بله. قبل از این که ملکیت و مالیت بره شما برات مجاز بود تصرف در اون؟ بله. و الان کماکان استصحاب میکنیم بقای تصرف رو، بقای جواز تصرف. اینجا یه نکته رو بگیم، به نظر یه مبحثی رو مرحوم آقای خویی حالا یا تو درسشون فرمودن مقرر دستش در رفته، ما هیچ وقت نگفتیم ملکیت رفت، میگفتیم مالیت رفت. لذا در آینده وقتی خواستیم فردا پس فردا بحث حق اختصاص رو جمع بکنیم این نکته رو خواهیم گفت. فرض در این خمر ملک شما بود، آب انگور ملکتون بود، هم ملک بود هم مالیت داشت. خمر شد مالیت شرعیش رو از دست داد، اما ملکیتش را رفت. ممکنه چیزی مال شما نباشه ولی ملکت باشه. مال یعنی مالیم زل به ازاهل تمام عرفاً در ازاش چیزی پرداخت بکنه. اینو شرعاً مالیت براش قائل نیست، ولی ملکیتش باقی است. لذا عبارت شیخ انصاری هم ملکیت رو سلب نکردن. مرحوم شیخ در عبارتی که دیرو ازش خوندیم میگفت ملکیت است، مالیت نداره اما حق اختصاص داره. لذا حق اختصاص رو به نوعی با ملکیت پیوند داده بود. اما مرحوم آقای خویی چند پذیرفته که ملکیت رفت. خب میگه ملکیت رفت اما استصحاب جواز که باقیه. بعد خودشون جواب، یه جواب علل مبنا میده. مبنایشون یادتون باشه این بود که در احکام در استصحاب در شبهات و حکمیه جاری نمیشه، نه جزئیش نه کلیش. هفته گذشته در رابطه با این مسئله وقتی داشتیم یه مسئله رو میگفتیم توضیح دادیم که مرحوم آقای خویی یکی از مبانیش اینه، میگه تعارض دائمی است بین استصحاب عدم مجهول و استصحاب عدم جعل. نصف جلسه ای راجبش حرف زدم، گفتم البته اصل بحث درسته غلطه، چه ربطی با حرف نراقی داره، جواب شیخ چیه، امام و اینا جوابشون حضرت امام اینا چیه، اینو جای خودش تو بحث استصحاب. ایشون رو مبنای خودش میگه در شبهات و حکمیه استصحاب جاری نیست. ما نحن بگم شبه حکمیه است. چرا؟ به خاطر اینکه ما در حقیقت نمیدانیم آیا جواز تصرف داریم یا نه. ندانستنمونم ناشی از اینه که شارع باید یه دکو معلوم بکنه. شبه مصداقی موضوعی نیست. این مبنای خودش. اما در مرحله دوم ایشون میگه اساساً ما این استصحاب با یه مشکل دیگه ای مواجهه. مشکل دیگر این استصحاب اینه که قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه با هم فرق. در قضیه متیقنه اگه شما اجازه تصرف دارید، جواز تصرف با قاعدتون بوده، ملکتون بوده، مالتون بوده. اما در ما نحنفی الان هم ملکیت ساقط شد هم مالیت، لذا اون حکم قطعا منتفی شد. یجوز و تصرف بی ملک، الان که دیگه ملک نیست، استصحاب یعنی چی میخواید بکنید؟ اینجا باز یادمون باشه گفتیم یک بحثی است امام و مرحوم آقای داماد و این نسل شاگردان حاج شیخ دارن، شاید برگرده اصلش با آقای حاج شیخ ولی تو کلمات خودشون نیست، که اونا میگن ما استصحابه ها رو روی حاذویت میتونیم ببریم. بگیم حاذ الشیء کان طاهرا و الان کما کن، وحدت موضوعمون رو با حاذویت درست میکنیم. در ما نحنفی هم همینو بگیم هازا یجوز تصرفی ولان که مکن. حالا اینکه چرا و چی بود استصحاب و ضرری نمیزنه. بله یه وقت از بیرون میدانید که در غیر ملک نمیشه تصرف کرد، که اگه میدونستی دیگه سراغ حق اختصاص نمیومدی، فرض بینید شک بودی. عبارت مرحوم آقای خویی رو ببینیم تا بعد ببینیم بعضی از بزرگان نسبت به این مسئله چه دارن. چی نگفت؟ اما یکی از موارد اینجا گیج شده عبارت همینه. همون دو مورد اولی رو گفتن از این به بعد دیگه فقط سراغ حکم میاد. هیچی اشاره بهش نگرد. اینو باید بعدا تو جنبندی نهاییمون بهش بگیم. نکته خوبی. از قول سوم به بعد آقای خویی دیگه یادش رفته که ابتدا گفته بود ما باید ماهیت رو بررسی کنیم و بعد بگیم که حکمش چیه. ماهیت رو بگیم. الثالث قد ثبت فی شریعت المقدسه انه لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا بطیب نفسه و قد دلت علی ذلک السیرة القطعیه و جمله من الاخبار فإذا زالت الملكيه وشككنا في زوال ذلك الحكم كان مقتضى الاستصحاب الحكم بقائه.
خب قبل اینکه ایشون رو ببینیم صفحه 271 این روایتش رو ببینیم. روایتهایی که ایشون گفته در شریعت مقدسه داریم اینا رو از دراسات نقل میکنیم. خدا خوبی نیاورده ولی خوبه روایتاش رو این 4-5 دقیقه که وقت داریم روایتاش رو بخونیم به گوش دوستان بخوره خوبه. ادله حرمت تصرف در مال غیر موثقه سماع عن ابی عبدالله فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من کانت عنده امانه فلیؤدها الی من ائتمنه من ائتمنه علیها. کسی که امانت داره به کسی که امانت داده برگردونه. فانه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیب نفس من. خب پس معلوم میشه تصرف در مال غیر حرام. استثناء هم که الا به طیب نفس مربوط به مال ها مربوط به نفس نیست. یعنی اینجور نیست که حلال باشه در خون حضرت علی من تصرف کنم اگر اجازه دادی. نه خودت گفتی بکشمت بکشمت. نه. لذا این الا به طیب نفس برمیگرده به ماله. موثقه ابی بصیر عن ابی جعفر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق. این روایت ها قبلا هم خونده بودیم. قتاله کفر اکل و لحمهی معصیه و حرمت و مالهی که حرمت دمه. روایت بعدی تو افل اغول از پیامبر فی خطبه ای که در حجت الودا فرمودند ولا یحل المؤمن مال اخی الا انتی به نفس من. توقیع دیگه ای هم داریم از امام زمان به درد آقایونی که با سهم امام ارتباط دارن میخوره. به محمد ابن عثمان عمری پسر عثمان ابن سعید که دومینه کیا باشه نواب خاصه باشه احتجاج گفته قال و اما ما سألت عن من امر ضیاء التی لناهیتنا. یک زمینه هایی ما داریم در ناحیه ماست یعنی مال ماست علتی لناهیتنا حلی جوز القیام به امارتها و عداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها الان ناحیه. آیا میتونه بره اونجا رو بسازه و آباد کنه و مابقیش رو بفرسته به خدمت ما احتسابا للعج و تقربا الیکم که اون مقداری که باید برداره رو اجر خودش برداره. فلا یحل لأحد جوابه اینی که پرسیدید میگیم فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه حق نداره. فکیف یحل ذلک فی مالنا اموال ما رو میخواد بخوره. من فعل شیئا من ذلک به غیر امرنا هر کس در اموال ما تصرف بکنه بدون اینکه ما بهش گفته باشیم فقد استحل منا ما حرم علی از طرف ما اومده یا اومده حلال کرده از اموال ما چیزی که براش حرامه. یه در حقیقت در مال حرام تصرف کرده. و من اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلی سعیرا. اگه از اموال ما رو بخوره در بطنش آتش جمع میشه. خب برگردیم به عبارت داشتیم میخوندیم. اشکال آقای خویی رو ببینیم بعد میخواییم فردا وارد بحث بعدیش بشیم. یه ادامه داره. آنو میخواییم نمونم بزنیم فردا.